أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الحكيم في كتابه الكريم: الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پروردگار عزیز و مهربان، دلهای همه ما رو بیش از پیش به نور معرفت و محبت اولیاش، به ویژه سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدای کریم و مهربان به زودی زود توفیق زیارت حرم مطهر سید و سالار شهیدان و عتبات عالیات رو به ویژه در شب جمعه ای در نزدیکترین زمان روزی ما قرار بده، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در این شب جمعه خدای متعال و مهربان و غفار و کریم گذشتگان ما، پدران ما، مادران ما، عزیزانی که به گردن جمع حاضر حق دارن، همه دوستان امیرالمؤمنین که سر به تیره تراب بردن، همشون رو میهمان سفره پرکرامت ابا عبدالله قرار بده، همشون رو ببخشه و بیامرزه، ما رو هم آمرزیده به اونها ملحق کنه، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان من، خاطرشون هست که سخن از روش زندگی حسینی بود با استمداد از کلام الهی و در بین آیات کریمه قرآنی، آیه پرفروغ، پر بشارت، بسیار دلنشین و زیبای ان الله اشترا، 111 آیه سوره مبارکه توبه. بر این اساس عرض کردیم اون بنیان و مبنای زندگی حسینی ایمانه، قاعده زیر ساخت ایمانه، و اون چه که هم حافظ ایمانه، هم پیشبرنده ایمانه، هم شاخص عیار ایمان، جهاده. و انسان در پرتو جهاد و زندگی مجاهدانه میتونه انشالله به آفاق زندگی حسینی که اون زیست مطلوب خدای متعال هست برسه. آیه بعدی این مؤمنین رو برای ما توصیف کرد که این مؤمنان که در پرتو جهاد به یک چنین مراتبی میرسند، ارکان ایمانشون و ویژگی هاشون چیا هست. عرض کردیم 9 ویژگی در این آیه کریمه مطرح شده، اگرچه این ویژگی ها خیلی به هم نزدیک، برخی به نظر متداخل میرسه، ولی واژه واژه قرآن کریم برای اهل دقت باید محل تدبر قرار بگیره. عرض کردیم از توبه شروع میکنه، التائبون، نکته هایی داشت علاوه بر اون توبه عمومی. عرض کردیم انسان های مجاهد هم توبه ای دارن که بعضی از این ویژگی ها اختصاص داره به مقام جهاد، یعنی انسان تا وارد محیط جهاد نشه یک چنین نکته هایی تصور نمیشه. و یک نکته هم که لطیف بود پایان عرضم تقدیم کردم، عرض کردیم انسان مؤمن مجاهد در پرتو جهاد به تدریج به یک صفا و خلوصی میرسه که توبه او توبه از ماسوی الله به سوی خدای متعال، رجوع به حضرت حق و پشت سر گذاشتن هرچه غیر خداست. اینم البته یک مرتبه بالایی است از توبه، این غیر از توبه از گناه و خطا و امثال این هاست که اینا رو هم به جای خودش توضیح دادیم. بلا فاصله فرمود التائبون العابدون، اینا ضمن این که دائم در حال پاکسازی خودشون هستن، چون انسان تا تو این دنیا زندگی میکنه دائم آلوده میشه و اینا دائم شستشو میکنن. توبه به هر معنایی که توبه رو اینجا بپذیریم، بازگشت به سوی خدای متعال، پاکسازی خیشتن در هر مرتبه ای کار دائمی اونهاست. حال اونها همیشه در پیشگاه خدای متعال حال توبه است. کسیه که بالاخره هیچ وقت از خودش حالت رضایتی پیدا نمیکنه، هرچه میره بالاتر این حال توبه هم در او تقویت میشه، لذا اقامت داره در منزل توبه. التائبون، این دائما اینجوریه. دوم العابدون که عرض کردیم این به معنای همون عبودیت که انسان مؤمن مجاهد به تدریج و به لطف خدای متعال براش پرده برداری میشه از عالم، از رمز و رموزی که در عالم هست، در آفاق هست، در انفس هست، و خدای متعال در آینه آیات برای انسان مؤمن تجلی میکنه. سلام و رحمت. از هر طرف که نگاه میکنه خدای متعال رو میبینه و در این تماشا انسان مؤمن قلبش به وجد میاد، حالش میشه حال بندگی و عبادت. منتها یه عبادتی است که گرمه، صمیمیه، از سر محبته، لذا مستقر در مقام بندگی است انسان مؤمن. اون فقر خودش رو و فقر عالم رو نسبت به حضرت حق تبارک و تعالی اینو درک میکنه، از اون طرف جمال خداوند و جمال الهی و جلال الهی بر او طلوع میکنه و دل ازش میبره. این هم العابدون که توضیح مختصری جلسه گذشته داده شد. اما بلا فاصله میفرماد الحامدون، این کلمه بعدی است، الحامدون. این مقام حمد خودش یک داستان مفصلی داره. نقطه های آغاز معرفت الهی با کلمه حمد رمزگذاری شده، این از اونجا که انسان شروع میکنه خدای متعال رو شناختن. وقتی باب شناخت و معرفت بر روی انسان گشوده میشه، در انسان یک واکنشی درست میکنه که این واکنش در برابر تماشای زیبایی و فهم کمال عبارت است از ستایش کردن. حمد به این معناست. از اینجا شروع میشه. باب معرفت الهی بر روی انسان در واقع با حمد گشوده میشه. اینم لطیفه که اولین سوره قرآن کریم سوره حمد. سوره حمد هم که خودش ام الکتاب، ریشه است، اساس کل معارف قرآنی رو خدای متعال فشرده سازی کرده در سوره حمد و در اختیار مؤمنین گذاشته. نزولش برابری میکنه با کل قرآن، با همه اون خصوصیاتی که داره با همین عنوان شناخته میشه و آیه نخستش هم همینه دیگه، الحمد لله رب العالمین. خب اینجا بلافاصله میبینید کلمه الحامدون هست، یعنی اینا که وارد عرصه بندگی میشن و خالصانه بیشاعبه خدای متعال رو میپرستن، پرستششون مقارن میشه با معرفت، یعنی یک ابوابی از معرفت به روی اونها باز میشه، از شناخت خدای متعال با اسماء الهی، با افعال الهی آشنا میشن، با نعمتهای الهی آشنا میشن. این شناخت در وجود اونها تولید حمد میکنه، یک وضعیتی که اسمش هست حمد. حمد اون سناخانیه، ستایشه، ستودن جماله، ستودن کماله. وقتی شما در برابر خودتون یک جلوه از زیبایی رو، کمال رو ببینید، به تحسین میایید، عقلتون فعال میشه و زبانتون با عقلتون همراه میشه، شروع میکنید از اون چه که دیدید تعریف کردن، تمجید کردن. این میشه حمد. یه قدم بعدش هم هست، اونجاییست که از طرف کسی به شما یک احسانی بشه، یه خدمتی بشه، هدیه‌ای به شما داده بشه. خدای متعال فطرت انسان رو اینگونه خلق کرده، هم در برابر تماشای زیبایی و با فهم کمال و جمال و حسن و خوبی و امثال اینها حالت سناخانی پیدا میکنه نسبت به اون کسی که صاحب جماله، صاحب کماله، صاحب حسنه، حسن ظاهری، حسن باطنی، حسن خلق. خب شما به وجد میایید و شروع میکنید او رو ستایش کردن، در واقع عقل شما او رو تحسین میکنه، میپسنده. این پسند عقلی شما به زبانتون هم جریان پیدا میکنه، شروع میکنید او رو تمجید کردن و تحسین کردن. علاوه بر این، اونجاییست که عرض کردم از کسی به شما خوبی برسه، احسانی، گرهگشایی، محبتی، هدیه‌ای به شما بده، عطیه‌ای به شما بده، شما رو مورد لطف خودش قرار بده. اینجا هم عقل انسان و فطرتش به هیجان میاد در برابر احسان، در برابر انعام. یه هیجانی در انسان پیدا میشه وقتی بشناسه مثلا فلان کس به من این هدیه رو فرستاده. احساس ویژه‌ای در انسان نسبت به محسن و منعم پیدا میشه. اونجا هم این حالت هم دوباره شکل میگیره. انسان اون کسی رو که بهش لطفی کرده، احسانی کرده، محبت کرده، ستایش میکنه. این رو به زبانش میاره، اینجا و اونجا نقل میکنه و این احساس خوب در او یک شرایطی رو پیدا میکنه که او یه وقتی در صدد نسبت به او کار خوبی رو انجام بده، جبرانی بکنه. این تعبیری که در قرآن کریم هم هست که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی انسان اینطور خلق شده که اگر بهش احسان بشه اینجوریه دیگه، اگر سالم باشه، خراب نشده باشه، اگه خراب نشده باشه، اگه فطرتش سالم باشه، وقتی بهش خوبی میشه، انعامی، اعطایی، هدیهی، محبتی نسبت به او صورت میگیره، این قلبش به حرکت میاد، محبت اون شخص در قلبش طلوع میکنه، یک حالت خضوعی نسبت به او پیدا میکنه و بعدها علاقمنده که نسبت به او هم یک به صورت متقابل یک واکنش مثبتی داشته باشه. انسان سالم اینجوریه. خب اینجا بلافاصله میبینید بعد از العابدون میفرماد الحامدون، اینا اینجوری هن، اهل اقامت در مقام حمدن. انسان مؤمن مخصوصا وقتی به صفت جهاد موصوف میشه، وقتی اون پویایی و تراوت جهاد در وجود او شکل میگیره، این مزه حمد رو بهتر میچشه، این لطف جهاده و اثر مجاهدته. و به این ترتیب شخص درش حالت حمد شکل میگیره. از دل حمد محبت میجوشه، اون شناخت دیگه. حالا اینجا راجع به خدای متعاله، شناخت حضرت حق به زیبایی، به کمال، به جمال، به اسماء الحسنا از یک سو، و شناخت خدای متعال به انعامش، به احسانش، به نعمتهایی که در اختیار ما گذاشته، در اختیار این شخص قرار داده. انسان مؤمن این رو درک میکنه دیگه. حاصلش میشه اقامت در منزل حمد. این اقامت هم اقامت دائمیه. ببینید ما داریم فهرست ویژگی های انسان مؤمن مجاهد رو اینجا تقدیم میکنیم. این ویژگی ها خصوصیتشون اینه که ویژگی های دائمی این انسان ها هستن، یعنی هیچ وقت از این موقعیت خارج نمیشن. لذا میفرماد الحامدون، یعنی اینا در مقام حمد همیشه هستند، هیچ وقت از اینجا خارج نمیشن، چون دائم طلعت ناز حق رو بهتر تماشا میکنن. از این جلوه به اون جلوه، از این زیبایی به اون زیبایی، از این کمال به اون کمال دائما توجه پیدا میکنن و این از این بارش الطاف الهی هم که دیگه یک لحظه بیرون نیستن. که فرمود و اسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه و انت عد نعمت الله لا تحصوها. نعمتش که دیگه قابل شمارش نیست، کی میتونه، نه کسی میتونه بشماره. نه کلمات الله قابل احصاء و شمارشه. آیات الهی، خلائق، اون چه که حضرت حق آفریده، که این تعبیر کلمت الله هم خیلی تعبیر جالبه، ما نفدت کلمات الله، تمام شدنی نیستش که. اگر جن و انسان بشینن بنویسن، تمام دریاها هم مرکب بشن، همه درختها هم قلم بشن، این مرکب خشک میشه، این قلمها میشکنه، نویسنده ها از کار میفتند، اما همچنان هست که هست آیات الهی و کلمات الهی که هست که تمام نمیشه که. ولو انما فی الارض من شجرت اقلام و البحر یمده من بعده سبعت و ابحر ما نفدت کلمات الله، تمام شدنی نیستش که. این هفت دریا به تعبیر قرآنی همه خشک میشن ولی مگه تمام میشه؟ انسان مؤمن دائم جلوه تازه ای از جمال الهی در کلمه از کلمات الله بر او تجلی میکنه، عقل او رو همچنان مسحور میکنه. از اون سو هم نعمت هاست که اونم تمام نمیشه که، در معرض بارش نعمت های الهی و انعام الهی و احسان الهی است، لحظه به لحظه، آن به آن. و من برادر و خواهرای عزیزم رو دعوت میکنم همین ماه محرم، تو همین ایام مراجعه بکنید به مناجات عرفه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، تا معنای حمد، معنای شکر برای من و شما یه گوشه ایش معلوم بشه که چه کرده ابا عبدالله علیه السلام، چه میکنه در این مناجات نورانی. اون عقل محض و اون کسی که تمام حمد با او معنا میشه و وجودش سرشار از ستایش جمال حضرت محشوق و حضرت محبوب الحامدون. اینجوری اینا رو فرصت شناسی کنید، حالا بهتره، وقتشه. الان خوندن مناجات عرفه یه مزه دیگه ای داره در ایام محرم، یه مزه، یه طعم دیگه ای داره. شما چون روز عرفه هم تازه خوندید، ولی نه، حالا مراجعه کنید ببینید سید الشهدا چجوری خدای متعال رو ثناخوانی میکنه و ستایش میکنه، چگونه ثنا میکنه حضرت حق رو. این الحامدون. خب بلا فاصله میفرماد السائحون. دقت کنید چقدر لطیفه. بلا فاصله حالا ویژگی بعدیشون، التائبون العابدون الحامدون، حالا السائحون. السائحون سائح به معنای جاری، متحرک، رونده، سیر کننده، سخن از پویایی و تحرکه. از سائحون، مؤمن مجاهد، ویژگی بعدیش اینه که سائحه. یعنی چی سائحه؟ یعنی انسان مؤمن مجاهد توقف نداره، وقوف نداره، راکت نمیشه، ساکن نمیشه، تا هست، تا نفس میکشه در حرکت، پویاست، رونده است، در سیر، در سلوک، به اون چه که داره قانع نمیشه، به شرایطی که هست قانع نمیشه. تازه این به خاطر اینکه مزه ایمان رو چشیده، مزه ایمان رو چشیده، مزه جهاد رو چشیده، مزه عبادت رو چشیده، مزه حمد رو چشیده، جمال محبوبش رو تماشا کرده، این حلاوت ایمان به دلش نشسته، زندگی مؤمنانه رو چشیده، او تازه راه میفته که دیگران رو هم خبر کنه، هم حرکت میکنه برای کمال خودش که از هر مرحله هست به مرحله بالاتر بره. بنابراین دائما در حال خودسازی انسان مؤمن مجاهد، دائم در حال رشده، توقف نداره، سائحه. السائحون هم تلاش میکنه برای اینکه دیگران هم با خبر بشن، یه احساس رسالتی میکنه. جالبه ما درباره کلمه سائح لطائفی داریم که با سیاحت دیگه، اینا همون کلمه است، هم ریشه است، همین سیاحت که خود ما هم میگیم. دقت کنن عزیزان، یه لطائفی داره که در کلمات اولیاء خدا هست. مثلا حضرت فرمودن سیاحت و امتی المساجد، خیلی جالب، امت من سیرشون، رفت و آمدشون به مسجد هاست. مسجده، با مسجد انس دارن، دائما مشغول رفت آمدن. این مسجد هیچ وقت از زندگی انسان مؤمن جدا نمیشه، دائم مرتبط با مسجده. در اون حدیث من اختلف هم یک داستان خیلی زیبایی هست، من اختلف الی المساجد فقط اصاب احدا ثمان. این به خاطر همین رفت و آمدش به مسجد، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند 8 جور مطلب گیرش میاد، از علم نافع بگیرید تا آیه محکمه تا دوست خدایی تا مشورت هایی که سر وقت انسان لازم داره. اینا همش برکات مسجده که خدای متعال در دسترس انسان مؤمن گذاشته. خوش به حال شما مسجدی ها، از سائحون اینا صبح میان مسجد، دوباره ظهر میان، دوباره البته ماها یه مقدار حذف کردیم 2 مرحله شو، عصر نمیاییم، مغرب عشا هم با هم دیگه قاطی کردیم، خلاصه مختصرش کردیم، اب نداره، همین مختصرش هم، یعنی دلش هی در گروه مسجده. قلوبهم متعلقتون بالمساجد، اصلا رها نمیکنه که، چون طعم مسجد رو چشیده. صبح اگه اومده مسجد میبینید تا ظهر دوباره دلش لک میزنه که خودشو به مسجد برسونه. اگر اومده نماز ظهر و عصرشو خونده، دوباره به امید اینه که مغرب و عشایی بشه، خدا بهش عمر بده دوباره بیاد مسجد. گفتن المؤمن فی المسجد کسمک فی الماء، مثل ماهی و آب، حکایت مؤمن و مسجد. به اون سیاحت و امتی المساجد، اینا دائم در حال رفت و آمده به مسجد، این تحرک دارن، میرن مسجد، میان، میرن، میان، میرن، میان. که اونجا در واقع اون خمخانه حق دیگه، مسجد اون خم رنگ رزی الهیه دیگه، که اینا میان اونجا رنگ خدایی پیدا میکنن. یکی دو آیه حالا جالبه اینم بهتون بگم، یکی دو آیه قبل از آیه ان الله اشترا و همین آیه کریمه‌ای که داریم میخونیم الطائبون العابدون الحامدون، 2-3 آیه قبلش آیات مسجده. صدر صفحه‌ای که این آیه درش هست سخن از مسجد ضرار به میان اومده که اون رو خدای متعال رسوا میکنه، که کسایی که به اسم دین بر علیه دین اقدام میکنن، مذهب علیه مذهب و دین علیه دین، اون رو رسوا میکنه. بعد مسجد طراز رو معرفی میکنه، لمسجدون اسس علی التقوا من اول یوم احق ان تقوم فیه. مسجد رو هم که میخواد معرفی کنه، مسجدی که بر اساس تقوا بنیان گذاری شده، بلافاصله زینت اون مسجد، سرمایه هر مسجدی، مؤمن سالکه، اونیه که میاد به مسجد و مسجد با وجود او آباد میشه. لذا فیه رجالون یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین. در این مسجد انسانهای بزرگی هستند که اینا عاشق طهارت و پاکی هستند، و مسجد برای اونا حمام جان و روحه، میان مسجد شستشو میکنن، در دیدار با مؤمنین شستشو میشن، در جماعت شستشو میشن، در سجده و رکوع جمعیشون، در تلاوت قرآنشون، در شنیدن آیات الهی شستشو میکنه دیگه. اینه، این چند آیه قبلشه. لذا اینجا میفرماد از سائحون، حضرت هم فرمودن سیاحت و امتی المساجد. یه جای دیگه فرمون سیاحت و امتی الجهاد. این هم جالب که بحث جاری خود ما هم هست، جهاد و اون سیاحت و امت من در جهاده. اینا دائم دنبال انواع و اقسام فعالیت های جدی برای تقویت دینن، دائم. مثل این جوانای شما که عشق اردوی جهادی و رفتن به مناطق محروم و خدمت رسانی و تعبیرهای زیبایی هم هست، اردوی جهادی چقدر خوبه، چقدر میسازه بچه ها رو. اینایی که رفتن دلشون لک میزنه، هر کیم نرفته حتما بره. همین میرن فعالیت فرهنگی، فعالیت های اجتماعی، ساخت و ساز، کمک، امداد رسانی، نجات. اون سیاحت و امتی الجهاد. خلاصه آجون، این سیاحت از سائحون یکی از این دو مرحله است دیگه. تحرک دارن برای اینکه خودشون دریافت کنن، خودشون رشد کنن، میرن به مسجد، میرن مدرسه، میرن دانشگاه، بله، میرن مرکز علمی برای اینکه خودسازی علمی، اخلاقی، معنوی داشته باشن. این برداشت خودشون. دوم، از سائحون میرن برای کارگشایی، برای خدمت رسانی، برای ضربه زدن به دشمن. رصد میکنن اگر جایی لازم حضور پیدا کنن، یه ضربه به دشمن بزنن، آمادن. از سائحون خلاصه دائم میچرخن. اینکه یه جایی بشینن، رکود کنن، راکت بشن، توقف داشته باشن، اینجوری نیست انسان مؤمن. اینم پس یک ویژگی. بعد عزیزای من، دو ویژگی در کنار هم قرار داده شد بلافاصله. الراکعون الساجدون. خب حالا تا حالا چند تا شد؟ بله، با این دوتا میشه 6 تا از اون 9 ویژگی. 4 تاشو تا حالا گفتیم. العابدون، بفرمایید از اول. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون. این 4 تا. حالا بلا فاصله میفرماد الراکعون الساجدون. الراکعون الساجدون. جالب، اینا واو هم نداره، همجور متصل مثل یه زنجیره طلایی خیلی خوشگل، مثل در منصور همجور کنار هم چیده شده. چقدر اینا با هم متصل و مرتبطن. واو هم بینشون خدا نگذاشته. مثلا بگه التائبون و مثلا ول عابدون ول حامدون، نه، واو هم نداره. خیلی آیه خوشگلیه. این صفت ها همجور به هم چسبیده، کنار هم متصل به هم هستن، دستشون تو دست هم، از هم جدا نمیشن. ترکیب خیلی فوق العاده است. بلا فاصله میفرماد الراکعون الساجدون. چه خبره؟ مؤمن بعد از این مراحلی که گفتیم و وقتی که به مرحله سیاحت هم رسید، حالا عیب نداره، این یه برداشت دیگه، اینو بشنوید. حالا این در معرض یک خطریه، یک خطری او رو تهدید میکنه. چون مؤمنه، مجاهده، فعال، اهل سیر و سلوک معنوی است، اهل سیر و سلوک مثلا علمی است، اهل خودسازی اجتماعی است، همین چیزایی که تا به حال گفتیم. خب حالا تصور بفرمایید خطر چیه؟ خطری که دائم انسان مؤمن رو تهدید میکنه، خطر عجبه. خطر خودپسندی است، خطر خودشگفتی است، خطر خودشیفتگی است، خطر خودبرتربینیه. بگیم منم که به اینجا برسه، تمام اون مراحل چی میشه؟ بر باد فنا میره. شنیدید روایتش خیلی تکانده، اونم مربوط به مسجده. حضرت فرمودن دو نفر وارد مسجد میشن و خارج میشن با دو شرایط متفاوت. باورتون میشه؟ مسجد ها، یکی وارد مسجد میشه در حالت ایمان، آدم مؤمنه، وضعیت خوبی داشته، وارد مسجد میشه، مؤمن بوده، حالا داره از مسجد خارج میشه، تاریک و خرابه. برعکسش هم هست، یه کسی داره وارد مسجد میشه، تاریک و خرابه، دم در فرشته ها میبینن، حالا که داره از مسجد خارج میشه خوشگل و تمیزه. چی شد؟ حضرت فرمودن یه کسی میاد وارد مسجد میشه، میگه خدایا تو این عالم خرابتر از من کی؟ سرم پایینه، اینم خانه خانه توه، من چجوری وارد خونه تو بشم؟ اینجا جای پاکانه، جای خوباست، جای اهل معرفته، جای اهل رازه، من که خودمو میشناسم چقدر وضعم بده، من چجوری وارد خانه تو بشم و همراه بندگان خوب تو بشم؟ با این حال شکسته، با دل شکسته، با این حالت خضوع وارد میشه بر بساط لطف الهی. خدای متعال او رو در آغوش میگیره، چون زیارتگاه حق مسجد دیه، خدای متعال قبولش میکنه، تمیزش میکنه، شسته رفتش میکنه. این حالا داره برمیگرده، اینقدر تمیز و نورانی شده که فرشته ها که او رو باطنش رو میبینن به حالش قبطه میخورن. برعکسش اونو میخواستم بگم. اما یه کسی داره میاد مسجد، بله مؤمنه، بگه بله ما بریم به عبادت خدا رونقی بدیم. عجب، گرفتید چی میگم دیگه؟ ما بریم درست کنیم بساط بندگی خدای متعال رو، بریم سفره رو بندازیم. با رفتن من مسجد چی میشه؟ دیشبم حسابی مثلا نماز شبم خوندم، تازه اشک سحرم داشتم، الان من خیلی روشنم، خیلی حالم خوبه، من برم مسجدی ها نور میگیرم، اصلا بساط بندگی خدا رونقی پیدا میکنه با من که برم مسجد. حالش اینجوریه. حضرت فرمودن این وقتی وارد مسجد میشد، اول که میامد مؤمن بود، حالش خوب بود، یه روشنایی داشت، به خاطر این وضعیت پلیدی که شیطان به ذهنش انداخته، این وارد مسجد میشه، تاریک 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 میشه، ساقط میشه، برمیگرده. برای یک چنین کسی مسجد ساقط کننده بود. اینجوریه دیگه. شما راجع به قرآن کریم شنیدید دیگه، تعجب نکنید. راجع به قرآن، خود قرآن کریم چجوری معرفی میکنه؟ فرمود شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اگه کسی گرفتار مثلا این ظلم به خیشتن بشه، گرفتار عجب و تکبر و اینا بشه، رفقا ادعا ساقط کننده است، خود برتربینی حبط میکنه، مرخصه، ساقط. گفتن هنر انسان مؤمن اینه، العاشره و ما ادراک ما العاشره. فرمود هنر انسان مؤمن اینه که همه رو از خودش بهتر میبینه، به اینجا که برسه به کمال ایمان رسیده. که امام سجاد علیه السلام یک قاعده محاسباتی هم در اختیار شما قرار میده، اینجوری که محاسبه کنی شما میبینی وضعیت از همه خرابتره، از همه، تو جمع مؤمنین مخصوصا. خب اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه فرمودن نماز، نماز حقیقی به فریاد مؤمن میرسه، نماز به فریادش میرسه. و صلات تنزیهن، جان عالم به قربان فاطمه، و صلات تنزیهن ملل کبر، نماز کبر زدائی میکنه. اگه نماز نماز باشه، دو مقام در نماز هست که یکی اون حالت شکست، در هر دو شکستن و انکسار و خورد شدن و رو زمین ریختنه، درسته؟ قیامش نه، حالت تشهدش نه، اما دو وضعیته، الراکعون الساجدون، رکوع و سجده، که این دو از بین همه برنامه های نماز این دو انتخاب شدن. عزیزای من میدونن که هر جا سخن از رکوع به میان آمد اونجا نمازه. ما رکوع خارج از نماز نداریم، سجده داریم. ها شما هی سجده مستحبی برو، هر وقتم دوست داری برو، خیلی هم خوبه، اما رکوع نداریم. من یه وقت یه آقایی رو دیدم این هی میره رکوع، اصلا خدا میدونه، ببخشید، این همجوره گفتم این چی کار داره میکنه. بعد بهش گفتم، گفت بله من یه ذکری دارم. گفتم بخوره تو سرت اون ذکرت. رکوع ما نداریم خارج از نماز که، کجا تجویز شد؟ اونی که داریم سجده است، رکوع تو نمازه. لذا اینجا کنار هم چیده شد، اراکعون الساجدون، یعنی نا عاشق نمازن و در نماز به اون اوج خضوع میرسند، در رکوعشون میشکنن تا میشن و طرز سجده خورد میشن در پیشگاه خدای متعال، میریزن روی زمین. و جالب، دو جا هم در قرآن کریم آمده سخن از رکوع اومده، دو جا اومده جالبه، یکیش 43 سوره مبارکه بقره است، یکی هم 43 سوره آل عمرانه. آل عمران این دو جاست، هر دو جا رکوع به جماعت خواسته شد، یعنی نماز سخن از نماز جماعته. اقیم الصلاة و آت الزکاة و رکعو، بگید مع الراکعین، این همون نماز جماعت. در سوره مبارکه آل عمران درباره حضرت مریم سلام الله علیها است، و رکعی مع الراکعین، اونجا خطاب به حضرت مریم. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی توفیقمون بده به مقام شامخ ابا عبدالله علیه السلام، به معرفتش، به عشقش، به حمدش، به عبادتش، به نمازش، به رکوعش، به سجدش. انشاءالله ماها رو هم دریابن، یه حال خوبی به ما کرامت بشه. این فرصتای زندگی خیلی زود تمام میشه، ما هم انشاءالله این کلمات نورانی دربارمون محقق بشه که فرمودن التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. طعم نماز رو هم با جهاد میشه چشید. داشته باشید، اگر توفیقی بود من فردا شب یه نکته ای رو در این زمینه عرض خواهم کرد انشاءالله. خب سه ویژگی باقی مونده، اون مال فردا شب انشاءالله که دیگه بشه ختامه مسک، این جنبندی بشه انشاءالله.